مشخصا میگه که ما این کار رو برای کنترل چین داریم میکنیم. و باز یادمون هست که 3 سال پیش 4 سال پیش برای اولین بار در استرالیا پایگاه نظامی ساخته شد مشخصا برای بازدارندگی چین. وقتی میشنویم که در دکترین 2016 پنتاگون اومده که دشمن اول کره شمالی است، بعد روسیه و ایران و چین شاید پایی، ولی در تعجب میکنیم چرا چین؟ آیا چین اقدامی کرده بر علیه مقررات بین المللی؟ آیا برنامه هایی داره برای اشغال سرزمین های دیگران، حمله به کشورهای دیگه؟ ما به لحاظ شناسی کشورها و آدم ها میتونیم به رزومه‌اش نگاه بکنیم. چین کشوری که با چند هزار سال تاریخ به هم پیوسته، در کارنامه‌اش تجاوز به کشورهای دیگه وجود نداره.
بله.
ولی ژاپن که یکی از این 12 کشوره، تا دلمون بخواد تجاوز به کشورهای دیگه کرده و با بیرحمانه ترین روش ها در اونجا آدم کشی و جنایت تجاوز به زنان کرده. خب هنوز هم حاضر نیست که از چینی ها و ویتنامی ها و کره ای ها عذرخواهی بکنه. حتی کره جنوبی که متحد آمریکاست چاکی این حکایت. در همین رابطه است که میبینیم که آلمان و ژاپن که بعد از جنگ دوم قرار بوده این دو تا کشور در قانون اساسیشون آمده که باید اینا پاسیفیست باشن، هرگز دنبال حضور نظامی در خارج از مرزهاشون نباشن و نیروی نظامیشون تنها برای کنترل داخل کشور به کار بره، مدت هاست که شاهدیم که آلمان، نیروی نظامی آلمان همراه با ناتو حضور داره. همین فازگی ها دیدیم که پارلمان ژاپن با وجود مخالفت 75% مردم ژاپن تصویب کردن که ارتش ژاپن بعد از این در عملیات برون مرزی حضور خواهد داشت.
بله.
و اگر دوستان ما مورد حمله قرار گرفتن، ما در اونجا در کنار اونها
خواهیم بود.
همین جمله که گفتم خیلی
خوبه.
اگر دوستان مورد حمله قرار گرفتن، خبتن این که اگر فرزن اتفاقی درگیری سر یه جزیره بین ویتنام و چین شد، ژاپن کنار ویتنام خواهد بود و با چین خواهد جنگید. چرا؟ چرا این اتفاق میفته؟ چرا باید کارخانه های اسلحه سازی حاکم مطلق العنان تصمیم‌گیری‌های دیپلماتیک این بخش از جهان بشن و بقیه بخش جهان را هم در واکنش به این تحت تأثیر قرار بدن؟ الان ما شاهد معاملات هنگفت اسلحه هستیم.
بله.
به چه دلیل باید کشور عربستان با 19 میلیون جمعیت عربستانی و چند میلیون نفر از خارجی که هیچ حقوقی در این کشور ندارن، سومین بودجه نظامی جهان رو داشته باشه و از لحاظ خرید نظامی از هند 1.2 میلیاردی هم جلوتر بزنه؟ چرا باید این اتفاق بیفته؟ برحال ما میشنویم تبلیغات وحشتناک بر علیه این حضور انجام میگیره. همین چند روز پیش ویژنسکی در مصاحبه در سرمقاله‌ای که مینویسه در روزنامه فاینانشال تایمز، در روزنامه احتمالا فاینانشال تایمز مینویسه، مشخصا توصیه میکنه، میدونیم که مشاور اعظم اوباماست.
بله.
توصیه میکنه که باید در سوریه با روسیه برخورد نظامی کنی و اونا رو بیرون کنی.
بله.
همین آدمی که همین 7-8 ماه پیش در برنامه فرید زکریا که جناح روشن فکر امپایر و کورپوریشن های هژمونیسته، در اون برنامه میگه که توصیه میکنه که باید در اوکراین دخالت نظامی کرد و روسیه را از اونجا بیرون کرد. آدم کوچکی نیست.
بله، حتی مکین میگه روسیه در سوریه ما رو تحقیر میکنه.
بله بله، درست میگه. بلژینسکی کسیست که 35 سال پیش در 1979 و بعد در دولت کارتر مشاور امنیتی رئیس جمهور آمریکاست.
بله.
و استاد دانشگاه است در علوم سیاسی و پیر این کاره. آیا با این ابعاد جنگ جهانی رو نمیدونه؟ آیا جنگ سوم اگر در بگیره این رو نمیترسونه؟ با توجه به اینکه دو طرف قضیه دارنده بزرگترین ذرات‌خانه های اتمی جهان هستند، یه 30 تن پلوتونیوم داره. تن نه چنگرم، چند کیلو نه، هر کدوم حدود 10,000-12,000 بمب اتمی دارن. آیا این خطرناک نیست؟ این دوتا رو به هم قرار بگیرن.
جالبم اینه که آقای قربی، جالبم اینه که به چه بهانه‌ای میخواد بره اونجا؟ وقت اینش مهمه. به چه بهانه‌ای میخواد بره در سوریه با روسیه به جنگ بپردازه؟ آخه با چه بهانه‌ای؟ دیگه اینجا همه چیش رو که هست روتر هم میشه دیگه. چی میخواد بگه؟
بهانه اینه که اون 5 نفر که جنرال آستین گفتن
بله
که باقی موندن، این در احتمال ممکن اون 5 نفر روسیه بمب باشه. ولی حالا اجازه بده یه توضیح درباره این آقای زبیدین و برژنسکی بگم. توفیز
بله،
این گفتم که حتی درباره اوکراین هم میگفت باید دخالت نظامی کرد. این ما ایرانی ها از این خاطره داریم، یادمون هست که در ماهایی که منجر به 22 بهمن 57 شد، به شدت اصرار بر کودتای ارتش ایران بر علیه حرکت مردم میکرد. یادمون هست که 2 جناح در دولت کارتر بودن، 1 جناح معتقد بودن که نباید این کار کرد و این جناح بازها یا عقابات اون روها به رهبری آقای برژنسکی بود که اصرار شدید به عمل اقدام نظامی ولو به قیمت کشته شدن هزاران نفر از مردم ایران میکردن. بدید چون اسم زندیات تامس جانسون رو به کار بردم، بازم از اون نقل بکنم. تقریبا شاید 15 سال پیش رابرت گیتس که الان ما میشناسیم به عنوان رئیس پیشین CIA و وزیر دفاع دور اول اوباما، اون مدت چندین سال معاون CIA بود. وقتی که از اون سمت اومد بیرون، خاطراتش رو چاپ کرد، البته چند کتاب چاپ کرده، یکی این بود. در اون کتاب خاطراتش می نویسه که بعد ما مجاهدین افغانستان ما ساختیم و روش ساختن تبدیل و توضیح می ده. خبرنگار نوبل ابزرواتور فرانسه میره سراغ برژنسکی، میگه آقا شما این کتاب کار دیدید؟ میگه بله. میگه با اون مسائلی که گفته موافقید؟ میگه بله. میگه که پس متاسف هستی به خاطر اون کارا؟ میگه دلیلی برای تاسف نمیبینم. بعد توضیح میده، میگه که این رو اول من قبل از حرف برژنسکی رو بزنم توضیح بدم که همین الان هم و در تمام سالها هم به ما یاد دادن که باور کنیم که وقتی که شوروی به افغانستان تجاوز کرد، مجاهدین مورد حمایت آمریکا از طریق دلالی ضیاءالحق پاکستان را افتادن. ولی برژنسکی این رو نقض میکنه، واقعیت رو میگه. میگه که 6 ماه تاریخشم میگه، 3 جون 1979 شاید اگه یادم باشه درست بگم تاریخ رو، میگه که پرزیدنت کارتر یه دونه حکم حکومتی داد که به موجب اون گروهی از مخالفین حزب خلق دموکراتیک خلق افغانستان، یادمون هست که نوردین ترک در رأس قدرت بود و حفیظ الله امین رقابت میکردن، اون حزب حزب تبعگرا بود، فساد ارضی کرده بود، حقوق زن و مرد یکی کرده بود. خب اینا خیلی خطرناک بود، نباید این اتفاق میفتاد.
بله.
خب هنوز شوروی کار به اینها نداشت. میگه 6 ماه قبل از اون وقتی که این دولت قدرت رو به دست گرفت، کارتر این حکم صادر کرد و بودجه تعیین شد که اونجا تعدادی از مسلمان ها تربیت بشن به عنوان مجاهد بر علیه اون دولت چپگرا بجنگن. میگه وقتی اینطور شد من یه نوتی به پرزیدنت فرستادم، گفتم که با این کاری که ما کردیم، با این اقدامی که در افغانستان کردیم، عملا روس‌ها رو به افغانستان خواهیم کشوند، اونا خواهند اومد. یک پیش ماه بعد وقتی که تانک‌های شوروی وارد کابل شدند، و یه نوت دیگه فرستادم، نوشتم خب حالا ما باید بشینیم تماشاچی ویتنام روس‌ها بشیم.
بله.
خیلی جالبه. این آقای خبرنگار میگه که خب حالا از این داستان متاسف نیستید که اون مجاهدین بعداً تبدیل شدن به گروه های دیگه، طالبان و خیلی کارا کردن و این همه کشتار به وجود اومد؟ میگه چرا متأسف باشم؟ کدومش مهمتره؟ چند تا مسلمان تحریک شده و این تلفاتی که میگه در افغانستان مهمتره؟ یا پیروزی در شوروی یا پیروزی در جنگ سرد؟ این منتالیتی این آقای بیژنسی، این الان همراه با نئوکان ها فریادشون به آسمانی که روس ها دارن میان، اما روس ها دارن نمیان، شرایط نوینی در جهان داره میان، داره میاد. اون اربابی مطلق دورانش تموم شده، اعلام پایان دوره رو میگه. نه، بازی جدیدی در کاره. اینطور نیست که آقای توبرژینسکی و درون تئوری معروف، دکترین معروف شطرنج بازی، شطرنج بزرگ تو اعمال بکنی که حتما برنده است یا همه را آچمز بکنی، ولی حالا به قول سناتور مک‌کین، ولی حالا تو داری آچمز بشی. نه، هرگز ملت‌های جهان مثل امروز بیدار نبودند، هرگز ملت‌های جهان مثل امروز خوداتکا نبودند. اعتماد به نفس ملت‌های جهان هرگز به این شکلی که مشاهد هستیم نبوده. الان تک این قدرت‌های هژمونیست در اومده. سخنرانی‌های 28 سپتامبر به یه روز اول، دوشنبه، روز اول مجمع عمومی سازمان ملل بسیار پر اهمیت بود. این 70 جلسه مجمع عمومی بود که با سایر جلسات تفاوت‌های زیادی داشت. در معمول سال‌های گذشته تعداد کمی از رهبران می‌آمدند، خیلی بی‌رونق بود، این دفعه بیشتر تعداد اومدن. و جالب اینجاست که در همون روز نخست، اولا از بگی‌های اونجا بگم که 3 زن رئیس جمهور در اونجا حرف زدن که هر سه از آمریکای لاتین بودن.
بله.